نظر بدید بفرمایید که جهت رشد و توسعه وزنه‌برداری بانوان چه اقداماتی باید صورت بگیره. حالا فارغ از اینکه جناب مرادی همچنان رئیس محترم فدراسیون وزنه‌برداری بمانند یا شخص دیگری سکان هدایت این فدراسیون رو بر عهده بگیره، به عنوان یک نظر بفرمایید که عوامل رشد و توسعه وزنه‌برداری خانم‌ها در کشورمون چیست و چه دیدگاهی باید نسبت به ورزش وزنه‌برداری بانوان ما داشته باشیم با توجه به امکاناتی که در کشورمون در حال حاضر مهیا هست. بنابراین بار دیگه من عرض میکنم که از طریق شماره تماسهای 220-213-87 و سامانه پرمکی 3306 در این خصوص اظهار نظر بفرمید. اما در حالی که 9:04 دقیقه هست به سنت این برنامه بریم سراغ کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای حسین اقبالپور. آقای اقبالپور سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکرم. ما حتما در مورد موضوع محوری هم با جناب آقای اقبالپور بحث خواهیم کرد، ارتباطی هم به صورت زنده تلفنی برقرار خواهد شد. اما مروری بر آخرین خبرها. بهداد سلیمی هدایت بیمه رازی را در رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بر عهده گرفت. ۱۹ وزنه‌بردار نوجوان در قالب دو گروه به اردو دعوت شدند. علیرضا قهرمانی رئیس هیئت وزنه‌برداری کرمانشاه شد. علیرضا یوسفی انتظار وزنه بیشتری در جهانی جوانان داشتم، درگیر حاشیه ها نمی شدم. علی داوودی لازم بود تلنگر بخورم، طلای بزرگسالان آسیا ارزش بیشتری برایم داشت. حذف کیانوش رستمی از کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک. حسین توکلی جابجایی مداوم کادر فنی تیم‌های پایه خطر بزرگی است. خسروی سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری مسئله بانوی وزنه‌بردار دعوت نشده را بررسی می‌کند. ائتلاف احتمالی 3 نفر از کاندیداها برای ریاست فدراسیون وزنه‌برداری. و بالاخره این کمرولا سرمربی تیم وزنه‌برداری بانوان گفته در رقابت‌های جهانی تایلند بهتر ظاهر می‌شود. وقت بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه ورزش ایران. میجه وزنه‌برداری تقدیم موضوعتون میشه از شبکه رادیوی ورزش. بار دیگه تاکید میکنم که موضوع محوری برنامه امروز ما اختصاص داره به وزنه‌برداری بانوان. با توجه به فعال شدن وزنه‌برداری بانوان تقریبا به طور مشخص بودن یک سال و نیم در وزنه‌برداری کشورمون و حضور هم در مسابقات رده‌های سنی در این بخش هم مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا، بفهمید که نظرتون چیست در خصوص رشد و توسعه وزنه‌برداری بانوان و اینکه به نظر شما برای رشد وزنه‌برداری بانوان چه اقداماتی باید صورت بگیره. حالا در واقع فدراسیون آینده مد نظر ما هست، فارغ از اینکه چه کسی رئیس باشه در خصوص وزنه‌برداری بانوان چه سیاستی باید داشته باشه، چه کارهایی باید انجام بده برای رشد و توسعه وزنه‌برداری خانم‌ها. با طرح همین سوال خدمت آقای اقبالپور عزیز خواهیم بود. آقای اقبالپور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که بحث بانوان، ما خیلی خوشحال هستیم که واقعا بانوان بعد از سالها به هر حال فضایی باز شده که در وزنه‌برداری فعالیت خودشون رو شروع کنن و این کار انجام شده و در حال حاضر زحمات زیادی دارم میکشم برای عرصه‌های بین المللی. منطقه برای این که بانوان عزیز آماده بشن چند تا نکته رو باید مورد توجه خودمون قرار بدیم، به جهت این که ما در وهله اول باید زیرساخت‌های لازم رو برای این عزیزان مهیا کنیم، سالن مختص بانوان که اونا بتونن به راحتی تمرینات خودشون رو به طور مستمر ادامه بدن. اردو اونجا اگر میخواد دایر بشه اونجا اردوهای خودشون رو برپا کنن.
بله.
شرایط به هر حال شرایط با توجه به مسائل اخلاقی و انسانی و موارد دیگه‌ای که هست مهیا بشه برای بانوان عزیز که به راحتی بتونن تمرینات خودشون رو ادامه بدن. در حال حاضر متاسفانه چنین شرایطی رو ما نداریم و بانوان از سالن وزنه‌برداری آقایان دارن استفاده میکنن که امیدوار هستیم به سرعت مسئولین امر به این قضیه عنایت داشته باشن، سالن‌های مخصوصی رو در استان‌های مختلف به خصوص در تهران که اردوی تیم ملی رو دارن تشکیل میدن اونجا دایر کنن و احداث بشه یک سالن مختص برای بانوان. مسئله دوم ابزار کار هست و مسائل سخت افزاری دیگه مثل میله و وزنه که مختص خانوما باشه با به هر حال فرق میکنه توناجی که هستش. اینا رو مهیا کنن در سراسر کشور بتونن که میله ها و وزنه های مخصوص خانوما رو در اختیار هیئت ها قرار بدن که اونا بتونن تمریناتشون رو داشته باشن. جدایی از این مسائل تربیت مربیان ویژه بانوان هست که در این قسمت کار ما سخت و دشوار هست. اینجا با اسم فدراسیون به هر حال گام های خیلی بلندی رو برداره و مربیان ارزشمندی رو برای بانوان تربیت کنه.
همینجا من یه سوالی رو طرح کنم خدمتتون چون رسید به نقطه مهمی و تربیت مربیان حوزه بانوان. بفهمید آقای اقبالپور، این مربیانی که میخوان تربیت بشن توسط مربیان مرد باید آموزش داده بشن حالا در قالب پیشبینی هایی که کمیته آموزش فدراسیون خواهد داشت، این که نه ما یک سری از مربیانی متخصص کار در حوزه بانوان باید به خدمت بگیریم، حالا یا از فدراسیون های جهانی درخواست بدیم که در اختیارمون قرار بگیره، حالا فارغ از اینکه مرد باشن یا زن باشن، چه سیاستی رو در زمینه آموزش وزنه‌برداری بانوان در بعد پیش بگیریم؟
بله، این قضیه رو ما میتونیم تلفیق کنیم. بعضی از مسائل هست که به صورت تئوری گفته میشه، خب آقایون باشن چون حالت اونا نمیخوان وزنهای سنگین بزنن، میتونن وزنهای سبک بیان بزنن، میله های حتی چوبی و غیره آماده کنن و آموزش تکنیکو بهشون بدن، ولی این آموزش باید به صورت مستمر باشه، با یک کلاس دو روزه و سه روزه و ده روزه چنین به اصطلاح نتیجه مطلوبی به دست نخواهد اومد. کلاس مربیگری واسه بانوان باید به صورت مستمر باشه، در سال در چند نوبت بانوان عزیز بتونن که کلاس مختلف رو ببینن. و مسئله دیگر رو شما فرمودید، من اشاره دارم که به هر حال از مربیان ارزشمند دنیا میتونن دعوت کنن، کسانی که سالها تو وزنه برداری دنیا در قسمت بانوان فعالیت داشتن،
تجربه دارن،
قهرمان دنیا بودن.
حالا ممکنه مربیان مرد باشن که این توانایی دارن، ممکنه مربیان بانویی باشن که
نه، ما بانوان رو دارم عرض میکنم.
نه، منظور مربیانی که میخوام بیان برای سر در واقع آموزش بدن به خانم ها رو من دارم.
بله،
کلاس آموزش.
بله، ما حتی میتونیم به صورت ویژه مربیان خانم بیانیم، به خاطر اینکه در دنیا قهرمانای جهان فراوانی داریم که میتونیم اونایی که در امر مربیگری موفق بودن یک نفرشون رو دعوت کنیم. مسئله سوم اینه که اصلا ما یک مربی خانم خارجی بیاریم که با تجربه باشه و بتونه با بچه‌ها کار کنه. ما به جهت اینکه ما چون ورزش وزنه‌برداری در قسمت خانم‌ها نداشتیم، به طور قطع مربیانی هم که داریم نیاز داریم یک آدم با تجربه بالا سر اینا باشه، بنابراین ما نیاز داریم یک مربی ارزشمند بانوان رو حتمی بیاریم ایران، یکی از مربیان خوب دنیا رو بیاریم، قرارداد ببندیم، هیچ اشکالی نداره، مگر نمیخوایم این ورزش رو توسعه بدیم. اونا میتونن تو سالن‌های وزنه‌برداری که مختص خودشون هست تمرین کنن با یک مربی خوب و سرشناس دنیا.
خیلی ممنونم آقای ارباکور عزیز. ساعت 9:13 ورزش ایران ویژه وزن برداری تقدیم حضورتون میشه. دوستان عزیز شنونده و علاقمند رشته وزنه برداری، اولین ارتباطی که برقرار کردیم در برنامه این هفته و امروز با جناب داوود ملکی از مربیان و پیشکسوتان خوب وزنه برداری کشورمون هست که لطف کردن و روی خط ارتباطی ما حضور پیدا کردن. جناب ملکی سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. ما در خدمت آقای اقبالپور هم هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب اقبالپور.
منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، امیدوار هستم روز خوبی رو داشته باشید.
آقای ملکی عزیز خیلی ممنونیم که وقتتون رو به ما دادید. در مورد در واقع ورزش بانوان توی بخش وزنه برداری امروز داریم صحبت میکنیم و سوالی که برای عزیزان شنونده طرح کردیم و از افراد صاحب نظر مثل آقای اقبالپور و حضرت عالی هم داریم میپرسیم در مورد این هستش که به واقع برای رشد و توسعه وزنه برداری بانوان باید چه اقدامهایی در دستور کار باشه، حالا در به ویژه در مورد فدراسیون آینده وزنه برداری که بر روی کار خواهد اومد. بفرمایید آقای ملکی عزیز.
بله، با نام یاد خدا عرض خدمت شما. مسئله بانوان بسیار بسیار مسئله حائز اهمیت فراتر از آقایون هست، فراتر از پسرها هست به لحاظ ساختار فیزیولوژی بدن خانم ها. قطعا و حتما باید دقت ویژه‌ای بشه، برای اینکه شما میدونید و همه میدونن که کسانی که با بانوان کار میکنن خودشون باید ساختار فیزیولوژی بدن خانمان رو بدونن، این در این خصوص مطالعه داشته باشن، اطلاعات ویژه داشته باشن، اطلاعات پزشکی داشته باشن، اطلاعات روان پزشکی داشته باشن. و هر کسی نمیتونه با بانوان کار کنه. اولا در کشور ما بنا بود که من زمانی که عضو شورای به اصطلاح فنی بودم بنا بود که این کار رو من آغاز کنم و من اونجا برای این آقایون و برای عزیزان عرض کردم که اول باید زیر ساخت انجام بشه بعد شروع بشه. شما میاید اول، هیچ وقت نشده که اول ساختمان ساخته بشه بعد زیربناها گذاشته بشه. درست. و در کشور ما متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اول ساختمان رو ساختیم بعد داریم پیرو میکنیم، در حالی که باید برعکس بشه. الان شما هیچ نوع امکاناتی برای بانوان ندارید، یعنی هیچ نوع امکاناتی برای بانوان ندارید، اومدید این کاری کردید. باید فدراسیونی که میاد رو کار باید اول زیر ساختها و امکانات و تجهیزات، امروز تجهیزات جدیدی برای خانم ها هست، حتی برای بدنسازیشون، حتی برای آمادگی جسمانیشون، بدنسازی خانم ها، آمادگی جسمانی خانم ها برای آقایون هست کردن به لحاظ ساختار فیزیولوژی بدنشون. یک دو این که باز مهمتر از این، قطعا و حتما باید از پزشکای که حاضر هستن در رابطه با فیزیولوژی بانوان، مثلا من یادم هست که به جناب حسینی مدیریت رادیو صحبت کرده بودم که در این خصوص حتما باید از آقای دکتر حشمتی، پروفسور حشمتی، پروفسور صادقی در این خصوص چون در رشته زنان زایمان هستن در این خصوص کار علمی بشه در رادیو، که واقعا ساختار رادیو، رادیو من اعتقاد دارم یک دانشگاه سیاره، این دانشگاه سیار قطعا باید ورود بکنه در این خصوص، اگر میخواد خدمتی انجام بده که خوشبختانه خدمتی هم انجام میده، لذاست که قطعا این کار باید پیش بیاد. و دوم این که من کسانی رو که در کلاس های میدونید که من مدرس پزشکی جهانی هستم و مدرس نماینده پزشکی جهانی در قاره آسیا هستم، تدریس میکنم و در حتی در آنالیای ترکیه، در آنکارا، در استانبول، در بیشکک و در از خدمت شما اورگنج و اورگنز و بخارا بانوان رو اتفاقا من تدریس می کردم و ویژگی های خاص اونها را میدونن و این اتفاق در کشور ما متاسفانه نیفتاد. حتی من میدونید که زمان آقای ولاسکو با والیبال کار میکردن، بدنسازی والیبال با من بود و بعد ایشون من رو دعوت کرد به چند کشور خارجی، در اونجا با وزن برداری بانوان رو به وجود آوردیم برای والیبال. این والیبالی که امروز الان دارن موفق میشن ساختارش مال وزن برداریه. آقای سعید معروف، حالا من میخوام ورود کنم و ارزشمندی وزن برداری چه در بانوان چه در آقایون، آقای سعید معروف که الان بهترین کاپیتان ویژه شده که تبریک عرض میکنم و از همین رادیو استفاده میکنم، تبریک میگم موفقیت والیبال کشورمون رو. آقای سعید معروف وقتی اومد وزنه بزنه 20 کیلو وزنه نمیتونست بزنه، ولی من تا 100 کیلو آوردم پرس میکرد. وقتی که یه والیبالی 100 کیلو رو پرس کنه ببین چه اتفاقی میفته. حالا میخوام برمیگردیم به بانوان. در رابطه بانوان شما ببینید اولین کاری که برای بانوان باید انجام بشه چیزی به نام آمادگی جسمانیه. این کار علمیه، این کار تحقیقات شده است، این کار شده است در استرالیا، در کانادا، در نیوزیلند، در امریکا کار شده روی این موضوع. که این موضوع رو که ما آوردیم در ترکیه کلاس دادیم، بنده هم به عنوان مدرس نمونه سال جهان شدم در اونجا رو بانوان با خانم بشلر، با خانم اوزگر، با خانم تمر کار کردیم روی بانوان و محققان اومدن بررسی کردن، حتی ساختار تاران عضله خانم ها بررسی شد، حتی جهش هایی که خانم ها میتونن چقدر جهش هاشون از آقایون هم حتی در بعضی مورد بیشتر بود. اونجا ما یه آزمایش انجام شد برای این موضوع کار شد. در ایران این اصلا این کار نشده. شما اصلا سوال بزرگ اینجاست که چه کسی این بچه ها را تمرین میده؟ ما پیشکسوت های بزرگ مرد داریم مثل آقای دکتر حکمت پور، مثل خود بنده پیشکسوت های موسفیدی داریم که درست. این بچه ها اشون جای نوه ما هستن. ما باید ورود کنیم. آقای دکتر حکمت پور که محصول کمیته آموزش بودن و گذاشتن کنار، باید بیاد ورود بکنه مثل نوه‌هاش کار بکنه. کدوم خانم داره با اینا کار میکنه؟
بله خیلی ممنونم آقای ملکی. من اگه بخوام یه جمله نتیجه بگیرم از کل بحثای شما این هستش که زیر ساختات باید مورد توجه جدی فدراسیون آینده قرار بگیره. ابتدا باید اون بستر مهیا بشه و ما بتونیم به سمت حالا رشد و توسعه ورزش بانوان در وزن برداری هم فکر کنیم. کل نوب به مطلب اینه دیگه،
اینه. و ببینید الان 27 مورد خانمای ما آسیب دیدن، این آمار فدراسیون پزشکیه، آسیب جانبی دیدن.
درست.
خب این بچه 16 ساله 15 ساله 13 ساله دختر بچه
اصلا نحوه تمریناتشون بدنسازیشون اینا همه متفاوت هست و نیازمند کار علمی است. من نکاتی که به درستی اشاره فرمودم ممنونم جناب ملکی.
ببینید جناب استاد، ببینید من یه محقق بین المللی هستم، فدراسیون جهانی به عنوان محقق ورزش آقای اقبالپور میتونم بگم.
بله من میدونم.
از ما درخواست نکردن که فلانی بیا یه کمیسیون ایجاد بکن، یه صحبت.
حالا ان شاء الله فدراسیون آینده نزدیک، حالا ان شاء الله که اتفاقات خوبی بیفته. ممنونم آقای ملکی عزیز.
البته من یه موضوع، یکی دو تا از خانمایی که در ایران مثل خانم اوشتبری، خانم کبیری و دوستان دیگه رو من در کشورهای خارجی آموزش دادم، اینا میتونن کمک کنن.
درست.
ولی فدراسیون این فضا رو ایجاد نمیکنه. خانم طریقت خیلی زحمت کشیدن.
حالا میگم به هر حال ما باید صبر کنیم، انتخابات فدراسیون انجام بشه و پیشتاوری هم نکنیم. ان شاء الله که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. ممنونم آقای ملکی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. ساعت 9:23 دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست و شما ایزان همچنان برنامه ورزش ایران وزنه برداری رو میشنوید. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. موضوع محوری ما در مورد وزنه برداری بانوان هست و اینکه به نظر شما برای رشد و توسعه وزنه برداری بانوان چه اقداماتی باید صورت بگیره. ارتباطی که برقرار کردیم در این راستا بود و بحث اصلیمون در برنامه امروز هم در همین راستا هست. اما اجازه بدید که آقای اقبالپور بریم سمت انتخابات. انتخاباتی که شنیدیم ما در نیمه اول تیر ماه قرار هست انجام بشه و امیدوار هستیم که اتفاق بیفته. من تا به این لحظه اطلاعات دقیقی ندارم واقعا استعلام ها به طور رسمی رسید یا نرسید، تا اونجایی که من خبرها رو داشتم چک میکردم رصد میکردم همچه اتفاقی نیفتاده، هنوز به طور رسمی استعلام ها اعلام نشده. اما در مورد زمان برگزاری انتخابات مجمع فدراسیون ورزش‌برداری وزارت ورزش جوانان اشاره کرد که در نیمه اول تیر ماه، بنابراین انتخابات بسیار نزدیک خواهد بود اگر وزارت ورزش جوانان رو حرفش ثابت قدم بمونه. آقای اقبال پور عزیز،
خواهش میکنم شما مطالب رو فرموده درست کنم که انتخابات فدراسیون ورزش‌برداری بسیار بسیار مهمه. امیدوار هستیم این انتخابات به صورت آزاد به گونه برگزار بشه که فرد شایسته مشخص بشه و هر کسی رئیس فدراسیون شد انشاءالله بیا تمام توانشو بر این مبنا بذاره که ما وزنه‌برداریمون در سطح دنیا واقعا علاوه بر مقام‌هایی که در گذشته داشتیم اونا رو تکرار میکنیم، بتونیم به عنوانهای بهتری دست پیدا کنیم، چون در وزن برداری الان ما کارهای زیادی هستش که باید انجام بشه و رئیس فدراسیون بیاد ایشالله برنامه‌اش رو اعلام میکنه. منتها راجب انتخابات شما فرمودید هنوز تاریخ دقیق انتخابات که چه روزی انجام میشه
حدوداً گفتن این اول تیر ماه دیگه
مشخص
نیست، استعلامم رسما اعلام نشده.
بله رسما نیومده ولی غیر رسمی گویا به دستشون رسیده و پیشتر کاندیداها مورد تایید قرار گرفتن. اینو
خیلی ممنونم آقای اقبال پور. ارتباط دیگری در برنامه امروز برقرار کردیم با جناب حسین مقامی که در درجه اول ما ایشون رو یک مربی و یک کارشناس خوب وزنه‌برداری کشورو می‌شناسیم که مسئولیت زیادی هم داشتن حتی در مقطع در فدراسیون، اما به عنوان رئیس هیئت وزنه‌برداری قزوین هم ایشون چند وقتی است که دیگه تثبیت شدن. آقای مقامی عزیز سلام و عرض ادب، وقت بخیر. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز، همچنین جناب آقای اقبال پور و شنوندگان خوب برنامه مجله وزن عزیز.
خیلی ممنون جناب مقامی. آقای اقبال پور بفرمایید.
آقای مقامی منم عرض سلام دارم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
سلامت باشید.
من اگر اجازه بدید سوالا رو تو چند تا محور دنبال کنیم. یکی قضیه بانوان هست که در رابطه با بانوان الان مسائلی مطرح شد، میخواییم نظر شما رو در رابطه بانوان داشته باشیم که حالا هوای ورزش وزن برداری بانوان چگونه است، باید چگونه حرکت کنیم به نتایج مطلوب تر برسیم و کارهای اساسی که در این مورد انجام بشه. بعدم بپردازیم به انتخابات هیئت قزوین که انجام شد و خود شما انتخاب شدید که تبریکم میگیم، و بعد انتخابات فدراسیون که نکات برجسته ای که هست شما بفرمایید که استفاده کنیم.
خواهش میکنم.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
ممنونم از اینکه این فرصت در اختیار بنده حقیقی قرار دادید. عرضم بزرگتون در خصوص بحث بانوان، همینطوری که اشاره کردید و جناب آقای ملکی هم اشاره کردن، از همینجا عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون و همه شنوندگان. خب این که ورزش بانوان در وزن برداری راه اندازی شد، این هم میشه مغتنم شمرد، ولی متاسفانه به نظر من شیوه راه اندازی شیوه درستی نبود. ما اگر قرار باشه یه مدرسه راه اندازی بکنیم حتما باید یه تعدادی معلم و مدرس داشته باشیم. نمیشه که ما یه عده‌ای رو بیایم در یک مدرسه ثبت نام بکنیم بعد بگیم که خب حالا هر کسی میتونه بیاد آموزش بده و اون نظم و انضباط رو در اونجا به استاندارد سازی بکنه. متاسفانه در وزنه برداری ما این اتفاق افتاد. من فکر میکنم شیوهی که مدیریت قبلی فدراسیون برای راه اندازی بانوان پیش گرفت، این شیوه در کشورهای غیر اسلامی بود، یعنی جایی که شما آقایون میتونستن به راحتی بیان و تجربیاتشون رو در اختیار ورزشکاران بانوان قرار بدن، ولی در کشوری که ما یک استانداردهایی داریم برای و یک حریمایی داریم برای حرمت گذاشتن به خانم ها، میبایست اگر قرار بود که فعالیت بانوان در این رشته آغاز بشه، حداقل ما یک سال یک سال و نیم یک مربی برجسته خانم از کشورهای همین همسایه ایران، کشورهایی مثل قزاقستان، ازبکستان و یا شرق آسیا که صاحب وزنه‌برداری هستند، وارد کشور میکردیم از هر استانی یه تعداد سهمیه میگرفتیم، اینها رو به عنوان مدرس پرورش میدادیم، به عنوان مربی پرورش میدادیم، بدون این که بخوایم به قول معروف تو بوق کرنا بکنیم که ما داریم رشته وزنه‌برداری رو در بخش بانوان فعال میکنیم. وقتی که اینها به اون درجه مربیگری میرسیدن، بعد اینها رو در استانها پخش میکردیم، حالا شروع میکردیم به فعالیت کردن. البته در کنار همه اینا بخش زیرساختاش رو فراهم میکردیم. میدونی امروز ما یه دونه وضعی استاندارد برای بخش خانمها نداریم. حتما خود جناب آقای اقبالپور و شنوندگانی که عرایز من رو گوش میکنن مطلع هستن، قطر میله وزن وزاری بانوان با آقایون متفاوت هست، وزنش متفاوت هست. به خاطر اون ظرافتی که در دستای خانم‌ها هست حتما باید یک مقداری قطرش کمتر باشه. ما امروز در استانهامون نداریم اینو. الان سال گذشته مسابقات قهرمانی کشور در مشهد برگزار شد در بخش بانوان، مشکلاتی به وجود اومد. الان در اصفهان قراره برگزار بشه. من همینجا خدمت آقای فدوی خسته نباشی عرض می‌کنم که این میزبانی رو پذیرفتن. اما باید ببینیم چه کسانی میخوان قضاوت بکنن این مسابقاتو. در صورت ما که در استانها اجازه نداریم و اجازه هم قانونی هست و این که نداریم، نمیگم این یک مانعی هست، در صورت باید جدا باشه اینا از هم دیگه، بخش بانوان و آقایون. من قبلش اشاره کردم ما یک کشور اسلامی هستیم و باید همه حریم ها رو رعایت بکنیم. الان کیا میخوان قضاوت بکنن؟ آیا در رشته ای که یک سال فعال شده و قبل از اون کمتر بانوان دنبال میکردن این رشته ورزشی رو، ما داریم داورایی که بشینن قضاوت بکنن بدون این که حقی از کسی ضایع بشه؟ اینها همه معضلاتی است که متاسفانه برای این بخش از ورزش وزنه‌برداری به دلیل عدم آگاهی یا سهل‌انگاری که مدیریت فدراسیون در گذشته داشت به وجود اومده. و فکر میکنم اگر هر کسی هم که بخواد سکان وزنه‌برداری رو در دست بگیره با یک موزلی پیش رو خواهد بود. چرا؟ اینکه میدونید خشت اول گر نهد معمارکس، تا ثریا میرود دیوار کس. شما یه جایی که از بیس بخوای بسازی خیلی راحت تره که یه جایی رو ساختن و متاسفانه درست پایه‌ریزی نکردن، بخوای دوباره اگر بازسازی بکنی مستلزم یک هزینه هنگفتی خواهد بود.
آقای مقامی، حالا بریم رو قضیه انتخابات. اول یه در رابطه با استان خودتون صحبت کنید، انتخابات چگونه بود و چجوری برگزار شد، بعد راجع به انتخاباتی که برای فدراسیون در پیش داریم اگه نظری دارید، پیشنهادی دارید بفرمایید استفاده کنید.
بله، خواهش میکنم. عرضم موضوعتونی که خب همینطوری که اطلاع دارید، حضرت عالی جناب آقای نوروزی و خیلی از کارشناسای این رشته ورزشی، مدیریت قبل فدراسیون، حالا من خیلی دوست ندارم اینو به کار ببرم، اما به جهت این که میخواست انتخابات فدراسیون رو مهندسی بکنه، لذا خیلی از استانها رو اقدام به این کرد که در سر زمان خودش انتخاباتش برگزار نشه که بتونه افرادی رو همسو با خودشون به نوعی انتخاب بکنن در استانها. یکی از اون استانها به طبع استان قزوین بود، به جهتی که ما زاویه داشتیم با عرضم بزرگتون که شیوه فعالیت
توی کرمانشاه هم یه همچین اتفاقی افتاد دیگه. حالا کرمانشاه هم دیروز انتخابش برگزار شد، من دارم حرف حدیث داشت، آقای سلیمی یه رای کم آورد انتخاب نشد، آقای قهرمانی شد. حالا من میگم آقای مقامی، حالا خیلی نگاهمون به سابق نباشه دیگه، بیشتر نگاهمون رو به جلو باشه و اتفاقاتی که قرار هست بیفته رو راجع به صحبت کنیم بهتر خواهد بود. بفهم
عرضم به حضورتون که به هر صورت اعضای خوب مجمع وزنه‌برداری استان قزوین و اهالی وزنه‌برداری استان قزوین، علارغم این که حالا شاید خیلی من هم خودم دیگه تو این شرایط راغب نبودم باشم، اجازه ندادن و خواستن که ما در این انتخابات شرکت بکنیم. خب بعد از یک سال و نیم، نزدیک به دو سالی که با سرپرستی هیئت ما اداره می شد، ما با 100% آرا توانستیم که بسه انتخاب بشیم. علتش هم این بود، شاید میدونید روزهای پایانی یکی دو روز قبل از پایان دوره قبلی فدراسیون بود و قصد نداشتن اینها برگزار بکنن، ولی وزارت ورزش حکم کرد که باید این مجمع برگزار بشه و الحمدلله نتیجه خوبی و در کاملا در آرامش هم برگزار شد. اما متاسفانه همینطوری که در کرمانشاه رو اشاره کردید، من معتقدم یه مطلبی هم در شبکه‌های مجازی نوشتم، آتشی به وزن برداری استان کرمانشاه انداخته شد از طریق فدراسیون و من فکر میکنم این آتش برای سالهای آینده فوران خواهد کشید و